اشکال دوم این که پاداش و کیفری که در اختیار حکومت قرار میگیره در یک دایره بسیار محدودی است. این چنین نیست که هر کار خوبی ولو یک کلمه خوب باشه و یا یک حرکت کوچک بد باشه در حکومت حق پاداش و کیفر داشته باشه. اون چه در اختیار حکومت قرار میگیره برای پاداش و کیفر یه چیزهای خیلی محدودی است. اونهایی است که نظام اجتماع را دچار اختلال میکنه. یعنی وظیفه حکومت این است که نظم اجتماعی صالحی را بر جامعه حکم فرما کند و کیفرهایی هم که میده در حدی است که این نظام را حفظ کند، کار جامعه به اختلال نگراید. وگرنه در حوزه همون حکومت حق هم بسیاری از اعمال خوب و بد واقع میشه که حکومت نسبت به اونها نمیتونه پاداش و کیفر بده. کسی که در خانه خودش در خلوت کار خوبی انجام میده هیچ کس نمیفهمه، حکومت چه پاداش به این گرنه؟ کسی که یک ظلمی در جای منتهیش مرتکب شده نسبت به شخصی و این مکتوم میمونه، حکومت چگونه میتونه کیفر بده؟ به هر حال دایره پاداش و کیفر حکومت حق هم محدود است، شامل همه کارهای خوب و بد نمیشه، مخصوصا که یک سلسله کارهای خوب هست که جنبه درونی داره، یا دست کم خوب بودن و بد بودنش به آسانی نمیشه اثبات کرد. مثلا یک کسی ریاکاری میکنه، یک کاری میکنه و یا از روی ایمان انجام میده، حکومت در مقابل این چیکار میتونه بکنه؟ اون جرم کار رو نگاه میکنه، برخلاف مقررات حکومت رفتار نکردی، اما نیتش چه بوده؟ اون که در اختیار تشخیص حکومت نیست. پس از طرفی کارهایی هست که از چشم حکومت و دستندر کاران حکومت وقتی میمانه، از طرفی همون کارهایی هم که میبینند معیار خوب و بدش در دست همه نیست، از نیتهای مردم آگاه نیستن، اونها نمیتونن درست تشخیص بدن که این کار با چه معیار ارزشی انجام گرفته و بسنجن و طبق همون پاداش بدن یا کیفر. و بالاخره اشکال مهمتری در این زمینه وجود داره که برای حکومت حق و باطل یکسان این اشکال وجود داره، وانه که بعضی از جنایات هست که قابل کیفر در این جهان نیست. به عنوان مثال شما به هر کسی، به هر آدم عاقل بی‌غرض، فرض کنم بیمرضی بگید اگر کسی مرتکب قتل شد انسانی را کشت، کیفرش چیه؟ به آسانی میتونه بپذیره که کیفرش این است که او را هم به قتل برسانن، قصاص برن. این یک حکمیست موافق فطرت، کم و بیش در همه قوانین بشری وجود داره. گو این که هومانیست های فعلی درباره کیفر اعدام نظرهایی دارند و میگن انسان نباید اعدام بشه، یا مثلا کیفرهایی که موجب نقص عضو میشه که بحثی وقت درباره این هم اشاره ای کردن. بگذاریم از این، ولی اصل قصاص را عقول انسان با همون بینش فطری خودشون میپذیرن. خب انسانی که مرتکب یک قتل بشه کیفرش چیه؟ قتل. اگه دو نفر رو کشتی کار کنه، دادگاه او را دو بار محکوم به مرگ میکنه، ولی عملا وقتی در خارج باقی میشه که یک مرگ بیشتر نیست. اگه 100 نفر رو کشت، دادگاه او را 100 مرتبه محکوم به اعدام میکنه، ولی اون چه در خارج میشه که یک اعدام بیشتر نیست، 99 تاش کجا میره؟ اون کسی که مرتکب 100 تا قتل شده با اونی که مرتکب 1 قتل شده کیفرش در خارج مساوی خواهد بود. پس 99 تاش چی میشه؟ کسی که یک شهر را با یک بمب هیدروژن یا بمب اتمی ویران کنه، هزارها بلکه میلیونها انسان بیگناه را در ظرف مدت کوتاهی نابود کنه، خاکستر کنه، اینو چطور کیفرش بدن؟ حد اکثر اینه که یک بمب منفجر کنن همونجا و خود این هلاک بشه، خاکستر بشه. اما این قصاص یک جنایتشه، یک میلیون انسان را نابود کرده. تکلیف بقیه جنایت هاش چی میشه؟ امروز صدام را در دادگاه بین المللی محاکمه کنند و همونجا تیربارانش کنند، هزار تا تیرم بهش بزنند، خب یه مرگ که بیشتر ندونه. این در مقابل یکی از سربازهای ماست که کشته شده، جنایتی که نسبت به بقیه سربازهای ما، نسبت به شهرهای ما، مردمان بی‌دفاعی ما انجام داده، اون تکلیفی چی میشه؟ کجا باید کیفر بشه؟ این چه فرق میکنه با اون انسانی که یه آدم کشت؟ در طرف پاداش هم همین مسئله مطرح میشه. بنابراین این جهان گنجایش پاداش و کیفر همه اعمال را نداره، نمیشه. بعضی جنایت ها اونقدر سنگین است که زندگی این جهان ظرفیت کیفر اونها را نداره، و بعضی از کارهای خیر اونقدر ارزشمند است که این جهان ظرفیت پاداش اونها را نداره. وقتی معیار ارزشیابی ما دقیق شد و فهمیدیم که کارهای خوب چه اندازه در خوب بودن تفاوت پیدا میکنه، و توانستیم بفهمیم و درک کنیم و بپذیریم که گاهی یک حرکت دست از عبادت تمام انس و جن افضل میشه. ضربت علی جن یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یک ضربتی دستش، بقیه عمرش چی؟ اون یکیش از کل عبادت انس و جن افضل بود، بقیه کاراش پاداشش چی؟ این جهان ظرفیت پاداش اعمال علی را نداره. او که امام معصوم بود، نوکران کوچولوش، شاگردان دست پرورده امیرالمؤمنین سلام الله علیه و سایر ائمه معصومین به مراتبی از فضیلت و کمال رسیده بودند که تمام این جهان گنجایش پاداش اونها رو نداشت. ما معیار ارزیابیمون ضعیفه، درست نمیتونیم بسنجیم خوب و بد را، چقدر فرق داره. بله علی هم آدم خوبی بود، در این زمان ها آدمهای علیگونه هستند، باید علیگونه شد. به خیالمون که مثلا یه آدمی که در این زمان پیدا میکنیم و یه کمالاتی در اسلامی قابل مقایسه با علی است، این شده علیگونه. غافل از این که تمام انس و جن اعمال خیرشون رو که روی هم بگذارند به اندازه یک عمل امیرالمومنین علی علیه السلام ارزش پیدا نمیکنه. ما معیار ارزشیابیمون ضعیفه، نمیتونیم تشخیص بدیم. ما مثل بچه میمونیم که وقتی میگیم عدد بشمار، میگه 1 2 3 4 5 6، دیگه بلد نیست بعدش. خیلی زور میزنیم تا 10 یادش میدیم، با انگشتاش نشونش میدیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد از 10 چی؟ بپرسید 10 بیشتره یا 100؟ نمیدونه. صد بیشتره یا هزار نمیده. گاهی 16 را با 600 فرقش نمیده. میگه اینقدر جمعیت اومده بود 16 نفر بود، یا بگی 600 نفر بود یا بگی 600 هزار نفر بود، اون فرقی نمیذاره، چون اصلا درک او از 10 تا بیشتر بالا نمیره. بقیهش رو میگه ماورای 10، البته زبانش بلد نیست بگه، اما مفاد درک او اینه، تا 10 بلده، از 10 به بالا میگه ماورای 10، برای اون مساویه. 11 با 11 میلیون با 11 میلیارد برای اون مساویه، نمیتونه درک کنه بیش از این. ما وقتی ارزش های اعمال امیرالمومنین سلام الله علیه یا پیغمبر اکرم یا سایر اولیای خدا را با کارهای خودمون میسنجیم، یه خود بیشتری از اینا بالاتری، اما چقدر مقیاسی نداریم که بسنجیم، نمیفهمیم، نمیتونیم ارزش اون کار را درک کنیم تا بگیم چقدر بهتره، با کی میشه مقایسه کرد، با چند نفر میشه مقایسه کرد. اما پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او بینش الهی داره، او هر کسی را علیگونه نمیگه، اون در عالم یه علی میشناسه، بعد از خودش در تمام انسانها یک فرد دیگه هست که قابل مقایسه با خودش هست. او میفهمه علی چیه، فرمود علی را جز من و خدا کسی نشناخت. او میگه یک ضربتی که علی روز خندق زد به مغز عبدود، عمرو بن عبدود، از تمام عبادت‌های انس و جن در طول تاریخ فضیلتش بیشتر. ما ینطق عن الهوا، روی حساب شیش قومی حرفا رو نمی‌زد. او علی را میشناخت و ارزش کاراشو درک می‌کرد. او میتونست ارزیابی کنه. تازه اونی که برای ما بیان کرد به حدی است که ما میفهمیم، مطلب از این هم بالاتر. فرمود افضل، اما چقدر افضل که نفهمون. اگر با معیار صحیحی برای ارزشیابی اعمال داشتیم، میدانستیم که یک تکبیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه از تمام عبادت های انس و جن بالاتر. معیار دقیقی نداریم ما برای ارزیابی. انشاءالله اگر فرصتی شد درباره ارزش های انسانی صحبت کردن، تا یه حدودی شاید بشه ذهنمون نزدیک بشه به ارزشیابی های اسلامی، تا اون وقت بفهمیم که چجور باید کارها رو سنجید. هر کسی به این زودی ها علیگونه نمیشه. به هر حال خدایی که میخواد دقایق اعمال را ارزیابی کنه و پاداش بده، عدل الهی اقتضا میکنه. این جهان ظرفیت نداره، ظرفیت برای کیفر یک جهانی هم نداره، شراسه به این همه جنایتکاران تاریخ. و همونطور ظرفیت برای پاداش یک تکبیر از تکبیرات امیرالمؤمنین نداره، شرسه به همه عبادتهای او و همه عبادتهای انبیا و اولیا و ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین. این جهان خیلی تنگ تر از آن است که بتونه پاداش اینها رو در خود بگنجانه. انسان موجود عظیم نیست، ارزش وجودی او، چه ارزش های مثبتش در جهات خیر و چه ارزش های منفیش در جهات شر، قابل مقایسه با مقیاس های مادی نیست، با سال های نوری قابل سنجش نیست. پس میبایست جهان دیگری باشد که گنجایش چنین مسائلی را داشته باشید. چه جور از چه جور تحقق پیدا می کنه چنین جهانی در مغز کوچک بنده نمی گنجه. ادراکات من محدود به همین است که در این جهان می بینم. اون جهان چگونه خواهد بود، چگونه به وجود خواهد آمد، همین اندازه می دونم که قدرت خدا بی نهایت، هر چی بخواد می تونه بیاد. اگر برای هر فردی لازم باشه که برای ظرفیت پاداش یا کیفرش جهانی به وسعت این جهان خلق بشه، خدا قادره. بنابراین حد و مرزی ما برای جهان آخرت نمیتونیم تصور بکنیم، هیچ محدودیتی از ناحیه قدرت خدا نداره. قدرت خدا بی نهایت است، هر اندازه حکمتش اقتضا بکنه و عدلش اقتضا کنه بر وسعت اون جهان خواهد افزود تا پاداش و کیفر همه بندگان در اونجا تأمین بشه. این برهان عدل. بنابراین قرآن علاوه بر این که مردم را موظف میکنه که خبرهای غیبی انبیا را و از جمله اخبارات خود قرآن را بر وجود عالم آخرت بپذیرند و تصدیق کنند، و اگر نبود جز همین اخبار انبیا عذر برای مردم باقی نمی ماند، چون حجت برایشون تمام بود که این کتاب خداست و می بایست بپذیرند. در این حال برای اینکه فضل بیشتری، رحمت بیشتری نسبت به بندگان کرده باشه، استدلال های عقلی هم برای این مسئله آورده که این دوتا استدلالش برای ما ثابت و روشنه. اما آیا استدلال های دیگری هم از بیانات قرآن میشه استفاده کرد یا نه، برای ما ثابت نیست. هنوز عقل ما و فهم ما به اون حد نرسیده که بیشتر استفاده کنیم. این هم را که عرض کردم، باز هم برای حق شناسی باید بگم که استنباط خود ما نیست، بلکه استفاده ایست از بیانات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه و حشره الله مع اجداد الطاهرین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.